الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
فأفرد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد مسألة أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة عن الضمير المضاف إليه. در این مسئله در پایان مباحث الف و لام ایشان مسئله رو مطرح می کنند مبتنی بر این سؤال که آیا نیابت کردن الف و لام از ضمیر مضاف الی جائز است یا خیر. در مقام می شود گفت تا 5 نظریه مطرح. این نظریه ها و اقوال رو عرض بکنیم و مثال ها رو هم توضیح بدیم و عبارت بخوانیم. نظر اول، نظر آقایان کوفیون، بعض بصریین و به تعبیر ایشان بسیاری از آقایان متأخرین. فکر نمی کنم نیاز بیاد داشته باشه، با همین ترتیبی که عرض می کنیم روشن هست. این آقایان می فرمایند نیابت الف و لام از ضمیر غائب جایز است. نیابت الف و لام از ضمیر غائب جایز است که به بیان جناب ابن هشام اون چه که معروف است از مثال‌های آقایان برای نیابت الف و لام از مضاف الی نیابت از ضمیر غائب است. اینو در پایان مباحث خودشون تذکر میدن و لعل که قید غائب در ضمیر غائب رو هم ایشون از همین نکته به دست آورده باشه. اون چه معروف است از مثال‌های آقایان برای این بحث تمثیل به ضمیر غائب است. نظر دوم نظر جناب ابن مالک هست. جناب ابن مالک نظر اول رو میپذیره لکن موردی رو استثناء میکنه. ایشان میفرماید در غیر صله نیابت الف و لام از ضمیر غائب جائز است، اما در صله، چون میدانند دوستان صله محتاج به ضمیر غائب، محتاج به رابط و عائد است، در صله الف و لام به عنوان نائب از ضمیر نمیتونه نائب قرار بگیره، نیابت بکنه که مثال میزنیم براش. نظر سوم نظر جناب زمخشری است که ایشان قائل است نیابت الف و لام از ضمیر جائز است، کارو فراتر میذاره ایشون و نیابت از اسم ظاهر را قبول میکنه. نظر چهارم نظر جناب ابو شامه، جناب عبدالرحمن ابن اسماعیل ابن ابراهیم دمشقی که ایشون متوفای سال 665 هم بوده نقل شده، علی ای حال ایشان قائل است به اینکه نیابت الف و لام از ضمیر حاضر جائز است. در علوم مختلفی چون در قرن هفتم که از علماء شافعی بوده در زمان خودش از نوادر بوده در اون علوم، علومی مثل فقه، حدیث، تاریخ ادبیات و قرائات قرآن تبحر زیادی داشته. چون خیلی آشنا نیستن با این لفظ خب توضیحات دادم. نظر پنجم غیر از این آقایان قائلن که نیابت مطلقا جایز نیست. چهار نظر اول جواز نیابت بود اما هر کدام خب بیانی داشتن. مثال هر کدام از اقوالی که قائل به جواز هستن، بعضی از موارد رو ایشون مثال زده است بعضی از موارد رو مثال نزدن. دوستان اجازه بدن به خاطر اینکه در سریع‌تر هم بخوانیم من مثال ها رو به عبارت توضیح بدم مناسب تره، چون یه چند روزه که دیگه پای تابلو نیاز نباشه بنویسیم. مسئله اجاز الکوفیون و بعض البصریین و کثیر من المتأخرین، این جماعت قابل توجه صلواتی هستن از ایران. این جماعت جائز دانستند نیابت ال عن الضمیر المضاف الیه، نیابت کردن الف و لام از ضمیر مضاف الیه. حالا همینجا مثلا یه توجهی بخوایم بدیم، ما خیلی پیدا نکردیم اون بیانی که مخالفین چرا مخالفن از نیابت الف و لام از ضمیر رو، اما ممکنه اون چه که در ذهنشون باشه این باشه، چون نیابت بار معنوی خاصی داره. دقت میکنید نیابت بار معنوی خاصی داره. آیا الف و لامی که حرفه میتواند از ضمیری که اسم است نیابت بکنه؟ یه وقت هست میگید عوض و معوضی تنین به عنوان یک علامت، نشانه و علامت حذف جمله است. این تنوین به عنوان تابلو قرار میگیره. دقت میکنید به عنوان عوض و علامت دیگه، تابلو هست، نشانه هست، نائب نیست. اما آیا الف و لامی که حرفه میتوانه از اسم کندن حرف میتوانه از اسم نائب باشه؟ خب جای دقت داره دیگه. حالا اونهایی که قائل نیستن باید بیانشون برای ما کاملا مشخص بشه. و خرجوا علی ذلک، حمل کرده اند همین آقایان مجوزین، اینهایی که مجیزن و قائل به جواز هستند، حمل کردن علی ذلک بر همین کون ال نائبا عن الضمیر المضاف الی این مثال را. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. خب این آقایون گفتن من در اینجا من موصول است و مبتدا، خاف مقام ربه جمله صله، نه النفس عن الهوا که این عطف به جمله صله است، کاری بهش نداریم. جمله نه النفس عن الهوا عطف به جمله صله است. ان الجنه هي المأوى، بفرمان عزیزان. بله جمله خبر برای چی؟ برای من مؤمن مسئوله گفتیم مبتدا. این ان الجنه هی المأوا عرض خدمتتون که خبر مبتدا است. بعد مجموع جمله میشه جواب برای چی؟ مجموع جمله مبتدا و جمله خبریه. من خوف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى و ان فان الجنه هی المأوا، مجموع جمله میشه جواب اما. داشتید دیگه اما زیدان فقائم، یک جزئی از جمله جواب بر فاء چی میشه؟ فا هم فای جواب اماست دیگه، مقدم میشن. الان چی بر فا مقدم شده؟ مبتدا. حتی مبتدا چون سلم موصول است، سلم طبیعتا آمده، عطف به سلم آمده. خب اینها دیگه اشکالی نداره. اون کس که از مقام پروردگارش بترسد و نفس را از هوا باز دارد، نفس را از هوا، هواپرستی باز بداره، همانا بهشت مأوا و جایگاه و پناهگاه و منزل اوست. خب در این آیه شریف من موصوله دیگه، مبتداست. جمله ان الجنه هی المأوا عرض کردیم خبر مبتداست، و دوستان میدانن جمله خبری واجب است مشتمل بر رابط باشه. در این جمله خب ما ظاهر رو که نگاه میکنیم میبینیم ضمیر رابط نداریم، هیه به جنت برمیگرده، چون خود ان الجنه هی المأوا، باز خود هی المأوا میتونیم بگیم جمله است که خبره برای جنت، یا مثلا تحصیل بدانیم علی ای حال هیه مرجعش جنته، ما مرجعی به عنوانی که ضمیری باشد به من من خواه مقام ربه به عنوان مبتدا برگرده نداره. آقایان کوفیون و این جماعت گفتن الف و لام در المعوا نائب از ضمیر رابطه، الف و لام در المعوا نائب است از ضمیر رابطه. این در حقیقت چه بوده است؟ من خاف مقام ربه ان الجنه هی مأواه، جنت پناهگاه اوست، جایگاه اوست. البته در ترجمه هم که دقت کنند دوستان خود به خود این نکته میاد، هر کدوم بهشت مأوا و منزل اوست، جایگاه و پناهگاه اوست. پس الف بنام در اینجا نائب است از ضمیر مضاف الیه برای مأوا. من تذکری در این مثال عرض کنم خدمت عزیزان، معمول آقایان من رو در این عبارت من موصوله دانستن، اما خالی از احتمال دیگری نیست. این احتمال قابل بررسی است و قابل بحثه که ما من رو چه منی بدانیم؟ من شرطیه. من رو من شرطیه بدانیم. توجه کنم مثلا معنا هم به نظر میرسه مناسبه. من خاف مقام ربه فإن جنته هی المأوى، من میشه من شرطیه، معنای عموم پیدا میکنه دیگه. نمیگیم کسی که از مقام پروردگارش بترسد، خصوصیت عدات شرط اینه که مفید چه معنایی هستن؟ معنای عام، درسته؟ در ازا هم به نظرم اشاره میکردیم دیگه، فرق بین ازای شرطیه و ازای ظرفیه. اونهایی که قائل میشن بر فرض مثال در موارد ازا شرطیه نیست اما ظرفیه هست، خب چه تفاوتی میکنه با هم؟ تفاوتش در معنا افاده معنای عموم هست. اگر شرطیه باشه یعنی هر زمان، اذا جاء انی زیدان اکرمتو یا اکرمو، عرض خدمتتون که اگر هر زمان که زید بیاید من اکرامش میکنم. اما اگر شرطی نباشد این افاده معنای عموم از عبارت مفهوم نیست. یعنی زمانی که بیاد اکرامش میکنم زمانی که بیاد مداد تفاوتش دقیق خصوصان توجه میکنم. اینجا همین کند، اگر من شرطی باشه یعنی هر کس از مقام پروردگارش بترسد فإن الجنة هي المأوى، بهش جایگاه روست، معنای عموم میده. خب اگر این گونه باشه شاهد بحث ما میشود یا نمیشود آیه عبدی؟ اگه من رو من شرطی بدانی میشه یا نمیشه؟ بله؟ میشود نمیشود؟ اختلاف العلماء معناش همینه دیگه. مطلق نمیشه گفت، غالب جواب سوالای ما اینه دیگه، نمیشه گفت میشود مطلق، نمیشود گفت نمیشود مطلق. دوستان در سیوطی خواندن اینها رو که عرض میکنیم به خاطر این که توی تراتیب این عنایات مهمه دیگه. در سیوطی اشاره به نظرم شد اونجاها رو، نمیدونم من از خارج عرض کردم یا عبارت داشتیم، قویا به ذهنم از عبارت داشتیم اونجا که اگر بعد از امای شرطی ما عداد شرط داشتیم، درسته؟ یه بحث این بود دیگه، اگر بعد از امای شرطی ما عداد شرط داشتیم، جوابی که میاد جواب امای شرطیه باشد یا جواب عدات شرط؟ که میگفتیم میتونیم جواب شرط و جواب اما بگیریم، جواب عدات شرط در تقدیر یا بالعکس، درسته؟ یا بالعکس، مگر اینکه قرینه خاصی دلالت بکنه. خب در اینجا اگر بگیم عرض به خدمتتون که ان الجنت هی المعوا، توجه بفرمان عزیزان، ان الجنت هی المأوى جواب شرط من است، من شرطی جوابش همین عبارت، درسته؟ اگر قائل بشیم به این معنا جواب اما میشه در تقدیر، کاری بهش نداریم. خب وقتی که ان الجنت هی المأوى شد جواب عرض به خدمتتون که من شرطیه، اینجا باز بحث پیش میاد. من شرطیه که مبتداست دیگه، من قامه عرض به خدمتون که اقام، من شرطیه مبتداست در این مثال ها که فعل شرط فعل لازمه. خب مبتدا خبرش چه هست؟ آیا خداونده؟ اگر ذات شرط اسماء شرط مبتدا باشن خبرشون چه هست؟ اختلاف. بعضی میگن جمله شرط، بعضی میگن جمله جواب، بعضی میگن مجموعش. اینو انشاءالله در باب رابع میخوانیم. طبق نظری که جواب را چه میدانند آیا احمدی؟ بله؟ جواب را، خبر را، جمله خبریه را جمله جواب میدانه. جمله جواب میدانه. خب طبیعتاً جمله جواب با چی باشه؟ مشتمل بر ضمیر رابط. ما اینجا ضمیر رابط نداریم. لذا میگیم الف بلام نائب است از ضمیر. با تمام این توضیحاتی که ما دادیم. یعنی اولاً جوابی که مطرحه این نم جنت هی المعوا جواب شرط من باشه. ثانیاً من که مبتداست ما قاعد بشیم که جواب شرط چه هست؟ خبرش هست. با این توضیحات باز میشه شاهد بحث ما. الف بلام میشود نائب از مضاف الیه. اما اگر نه بگیم شرط خبر است، خب شرط ما عائد داره یا نداره؟ خاصه ضمیر مستتر داره من نه. یا بگیم مجموع شرط و جواب خبره، بازم رابط داریم دیگه، درون خاصه رابط داریم. بگیم خب جواب اماست، خب باز دیگه نیاز به رابط نداریم. بگیم جواب جواب اماست، جواب من شرطیه نیست، جواب من شرطی در تقدیره، باز نیاز به رابط نداریم دیگه. طبق این نکات مورد از محل بحث ما نخواهد. این نکته بود داخل پرانتز که عرض کنیم این آیه شریفه بیش از اینکه اینجا مطرح شده جای دقت داره. مررت برجل حسن الوجه، مررت برجل حسن الوجه. خب چند نکته به عنوان یادآوری. یه قریب به اتفاق نکاتی که ما در مغنی مطرح میکنیم به خلاف نکاتی که در سیوتی عرض میکنیم یاداوری است دیگه، خاطر اینکه دوستان تسلط ذهنی نسبت به مباحثی که قبلا خوندن پیدا بکنن و بحث راحت تر پیش بره. نکته اول، دوستان میدانن نعت محتاج به ضمیر رابطه مطلقا، چه این نعت نعت سببی باشد چه نعت غیر سببی حقیقی باشد، چه در مثل جاء زیدون العالم و چه در مثل جا از زیدون العالم و عبور فهم می کنه. نه حقیقی باشد یا سببی باشد محتاج به رابطه است. نکته دوم، در جای خودش شاید در حد اقل سه جا از مباحث سیوطی دوستان که رو خوانده اند که اوصاف به مرفوع خودشون اضافه نمی شوند مگر در این شرایط خاصی که کاری نداریم. قاعده اولیه اینه که اوصاف مرفوع خودشان اضافه بله نمیشن. لالا یلزم اضافه الشیء الى نفسه، بحثایی که اونجا میگردیم دیگه، کار نداریم به دلیلش. الا عیان بس اسم فاعل به فاعلش، صفت مشبه به فاعلش، اسم مفعول به نائب فاعلش. قاعده اولیه اینه که نباید اضافه بشه. حالا در مواردی اگر اضافه میشود دلیلی داره که دوستان توجه دارن بخوانن. نکته سوم، گاهی اسناد وصف از مرفوعش گرفته میشه و به ضمیر موصوف داده میشه. نمیدونم دوستان اون بحثی که در دو جای سیوطی بحث شد، آخر بحث اسم مفعول، اسم فاعل که آخر بابش بحث اسم مفعول مطرح میکرد، محمود المقاصد و همچنین اول بحث صفت مشبه، دوستان طبیعتا باید خاطرشون باشه ما گاهی اسناد رو از مرفوع میگرفتیم به چی میدادیم؟ به ضمیری که به موصوف برمیگشت. میگفتیم زیدون حسنون الوجهو، زیدون حسنون الوجهو، این الوجهو که مرفوع بود اسناد حسن الوجهو میگرفتیم به ضمیر مستتر میدادیم که در نتیجه الوجه یا مجرور میشد یا منصوب میشد دیگه، در ضمیر مستتر عمل میکرد. پس گاهی اسناد وصف از مرفوعش گرفته به ضمیر موصوف داده میشه و طبیعتا اون اسم مابند اسم ظاهر یا مرفوع میشود یا منصوب یا مجرور، بله یا منصوب یا مجرور. در نتیجه، نتیجه این مواهد چه هست؟ این نکته است که الان محل بحثمونه و مهم همینه. در صورت رفع مثل الوجه حسنون الوجهو، اگر مرفوع باشه حسن دارای ضمیر نیست، اما اگر منصوب یا مجرور باشد حسن دارای ضمیر هست. دلیلش اینه که عامل واحد در آن واحد نمیتونه به دو معمول رفع بده، به تو فاعل بپذیره، ولی اگر ضمیر داشته باشه دیگه مرفوع نمیشه. خب حالا توضیح این مثال و مرر تو به رجل حسن الوجه. نکته اول این که در این مثال حسن الوجه صفت برای رجله، صفت سببیه دیگه، صفت است برای رجل، ولی ذا محتاج به رابطه. با توجه مقدمه اول محتاج به رابطه است. در صورتی که الوجه مرفوع بشه، دوستان بفرمان ما ضمیر رابط داریم یا نداریم؟ نداریم. همین الان عرض کردیم در مقدمه دوم و سوم توضیح دادیم، گفتیم اگر مرفوع بشود دیگه حسن متحمل ضمیر نیست، چون عامل واحد دو عمل رفعی نمیتونه بکنه در آن واحد، پس در این صورت ضمیر نداره. وقتی ضمیر رابط نداشت، آقایان کوفی چه گفتن؟ گفتن الف لام نائب است از ضمیر و عنوان رابط در اینجا محسوب میشه. یعنی تقدیر عبارت این گونه است: مررت برجل حسن وجهه وجهه. مثال بعدی این توضیحات که دادیم به خاطر قید بعدیشونه، میگه اضارف الوجهه. این اضافه الوجه چه خاطر است؟ به خاطر این که اگر منصوب بشه الوجه یا مجرور بشه حسن دارای ضمیر است، همون توضیحات که عرض کردیم دیگه ضمیر رابط داریم، نیازی نیست بگیم الفنام الفنام نائب. مثال بعد: ضرب زیدون از زهر البطن. مثال ها ساده است اما مشتمل بر نکاتی است، توجه میکنن از دان. اینجا هم باز در صورتی که ما از زهر و البطن رو مرفوع بخوانیم، حالا باز خواهیم گفت چرا ایشون میگه مرفوع بخوانیم. نکته ای که منوانه یاده بر اینجا لازم، بدل بعد از کل محتاج به رابطه است. بدل بعد از کل محتاج به رابطه است. توضیح بدیم این مثال رو. در این مثال از زهر و البطن بدل بعض برای زید هستن. البته از لحاظ لفظی البطن بدل نیست، معطوفه، ولی خب معطوفه به بدل بعض هم مثل خود بدل بعض محتاج به رابطه دیگه. اینو توجه دارن دوستان. زده شد زید. خب اینجا آقایان کوفین چی گفتن؟ گفتن ضمیری که وجود نداره، لذا الف برا نائب است ضمیر است. زر و زیدون زهره و بطنه. زده شد زید، پشتش، کمرش و شکمش. خب این مثال هم که روشن شد، لذا اینجا میفهمن اذا رفع الوجه و بطنه و بطنه. اما چرا گفت اذا رفع در الوجه؟ توضیح دادیم به خاطر اینکه اگر الوجه منصوب بشه داره ضمیر هست حسن، یا اگر مجرور هم بشه همینطور. اما از زهر و البطن چراشون میگه رفعه؟ بله، جردش که خیلی وجهی نیست براش، به خاطر اینکه ممکن است از زهر و البطن منصوب باشم، که منصوب هم نقل شده که شنیده شده این مثال، یعنی خود این مثال زهر و زیدون از زهر و البطن و نشنیده شده است. خب اگر منصوب بشه در این صورت محتاج به رابط نیست. چرا؟ چون دیگه بدل نیست. بدل نیست چه هست؟ بله، اگر بدل نیست چه هست؟ اختلاف بیان وجود داره. اون چه که نظر غالب بر این است، میگن منصوب به نزع خافض، منصوب به نزع خافض فی، که فی هم متعلق میشه به ضربه، یعنی ضربه زیدون فی الظهر و البطن. زده شد زید، که این زده شدن در کجا واقع شده است؟ در پشت و در وقت موقع شده. روشن هایی از دانی؟ بله؟ زور و زیدون البطنو و از زهرو و البطنو گفتیم از زهر و بطن بدله، محتاج به رابطه است، نداریم، البرا میشه نائب از ضمیر. اما اگر منصوب بخوانیم، چون منصوب به نزع خافده، منصوب به نزع خافده هم که رابطه نمیخوان، متعلق بشه به ضربه و محتاج به رابط نیست. البته دوستان خوانده اند، توجه کنند، بعضی از آقایان اسم مکان محدود را میگن میتواند ظرف واقع بشه. اونایی که میگن میتونه ظرف واقع بشه میگن اینجا منصوب علت ظرفیه، اینا اصلا تو بحث ما نداره. یا حتی بعضی ها مثل این مثال ها را مفعول به میدانن، فقط میکنید مفعول به میدانن. اگر این موارد ما قبول بکنیم باز مؤثر در بحث ما نیست. آنچه که مهم است، چه منصوب به نزد خافض باشه، چه ظرف باشد، چه مفعول به باشد، محتاج به رابط نیست. مثل دخلت و داره که ادار بعضی ها منصوب به نزد خافض میدونن، بعضی ها ظرف میدانن، بعضی ها بله مفعول به میدانن، چه بعضی هم شبیه مفعول به میدانن. چهار نظر میدونن، اون نظرها دخالتی در بحث ما نداره. اون چه که مهم است، اگر مرفوع باشد محتاج به رابط، و اگر مرفوع نباشد محتاج به رابط نیست. باز من یک توجه و تذکر باید عرض بکنم اینجا که دوستان طبیعتا ممکنه همه دوستان اهل دقت هم در مطالعه به مشکلی بر بخورن، اینجا حلش بکنیم. صلوات بفرستن عزیزان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نمیدونم خاطرشون هست دوستان در سیوطی یا نه، در بحث باب بدل ایشون این بحث رو مطرح کردن نسبت به اون بدلی که مفید احاطه و شموله. مثال میزد جناب سیوتی علی الظاهر به این مثال، تکون لنا عیدن علی بقیش بگن دوستان احسن تو، معلوم میشه لفظنشون هست دیگه دوستان، لعبلنا و لآخرنا، یعنی آخرنا، فرق نمی کنه. اونجا عرض میکردیم اولنا دقیق بفرمان عزیزان، اولنا به لنا در ظاهر بعض دیگه، چون اول ما بعضی از ما هست، اما در اینجا میگفتیم بدل، بدل چی محسوب میشه؟ بدل کل از کل، درسته؟ بدل کل از کل، اصلا درش اختلافه، ولی اونجا یه چیزی که میگفتیشون بدل کل از کل. بدل کل از کل دوستان میدانن محتاج به رابط هست یا نیست؟ نیست، مگر بدل کل از کلی که مفید احاطه و شمول باشه. یعنی اول نا و آخر نا که میگفتیم اونجا، یعنی چنین لکل نا، به این اعتبار میگفتیم بدل کل دیگه. اینجا هم دقت کنن در مثال اول همین گونه است، در مثال زهره و زیدون از زهر و البت. یه وقت است ممکن است متکلم نظرش باشه در این مثال خصوص زهر و بت، یعنی زده شده از زید پشت و شکم، پشت و رو، همین دو جا ممکنه نظرش باشه که مورد ضرب واقع شده، در این صورت قطعا بدل بعد کار رده میمشه. اما ممکن است این استعمال از باب احاطه باشه، یعنی گفته از پشت این شخص و روی این شخص، منظورش چه هست؟ همه جاش کتک خورده این شخص زده شده. این استعمال عرض کردیم در زبان عرب هم شایعه، همون لحبننا و آخرنا ها دلالت میکنه منظورش. توجه بکنم دوستان که اگر از این بابم باشه مثال، بلا میشود بدل کل از کل طریق بعدی از نظرها، اما باب هم محتاج به رابطه هست. فکر نکنم دوستان اشکال نکنم در سیتی خواهم این مثال ها بدل کل از کل هست و بدل محتاج به نیست، نه باب هم محتاج به رابطه، اون قسم خاص از بدل کل محتاج به رابطه هست. بذار این بحث باز در اونجا پیش میاد، چه بدل بعد باشد چه بدل کلی که مفید احاطه هست، باب در مقام ما مؤثر نیست و بحث جاری است. تمام شد مثال ها. ول مانعون یقدرون هیل معباله. خب این ها خیلی نکته خاصی نداره، فقط سریع عرض میکنیم و رد میشیم. عرض کردیم بعضی از آقایان به طور کلی نیابت الف لام را قائل بله نیستن. اونهایی که قائل نیستن در این موارد ضمیر رابط رو در تقدیر میگیرن. خب اینو دوستان بلدن دیگه، لولا تقدیر لحلک الادبا دیگه، این شعار همیشگی ماست، در تقدیر میگیرن. لذا ایشان میفهمن بل مانعون یقدرون هیل معواله، اون کسی که میترسد از مقام پروردگارش و نهل نفس عن الهوا ان الجنت هی المعمانه، همانا حتما بهشت معباس برای او جایگاه است، برای او نمیگیم جایگاه او است که الفنام رو دایب از زمیر میگیدیم. و الوجه من، یعنی مرار تو برجل حسن الوجه من، مرور کردم به مردی که نیکوت از مرد، این گونه ارتباط ایجاد کردن. و از زهر و البطن و من فی الامثله، در این مثال ها این زده شد زی زهر و بطن از این زی. و قید ابن مالک، این نظر دوم میشه دیگه، و قید ابن مالک الجوازه به غیر سله. جناب ابن مالک چه گفته است؟ گفته است نیابت الفلام از ضمیر قائد جائز است در غیر سله، اما در سله جائز نیست. مثلا در سله جائز نیست این گونه بگیم، بگیم چی؟ بگیم زیدان مبتدا بشه، بعد الذی مثلا خبرش که بخوام در سله بیاریم، زیدان الذی ضرب الزهر و البطن، زیدان الذی ضرب الزهر و البطن، که بگیم ضرب الزهر یعنی چه؟ یعنی ضرب الزهر هو، درست نیست این هم. یا بگیم جا الذی، اینا دیگه تو عبارت نیست مثلا، بگیم جا الذی بله ضرب طول غلامه، ضرب طول غلامه، که بگیم ضرب طول غلامه یعنی چه؟ یعنی ضرب تو غلامه، آمد کسی که من دارم غلامش، ایشون گفته درست نیست در سله، اما آقایان دیگه مطلق گذاشتن. و کثیرون لم یتعرض الی القیل و هو مصرح بهی فی التسهیل، جناب ابن مالک در کتاب تسهیل خودش گفته است. بفهم مالون الفلام کدوم الفلام رو؟ الفلام رو اگر شما میخواید بگید الفلام تعریفه و همین الف علام تعریف ایجاد ارتباطی کنه، خب آقایون کفایت کافی نمیدونن دیگه، دقت میکنید؟ این نکته اگر در ذهن شما باشه نکته خوبی است. حالا ما در مثل بیان جناب زمخشری و حتی جناب ابو شامه همین گونه نکته رو عرض خواهیم کرد با توجه به همین مطلب. عرض به خدمت عزیزان، ممکنه شما اشکال بکنید بگید الف علام الف علام تعریفه، خب الوجه یعنی الوجه چه کسی؟ وجه همین رجل، این درسته، لکن این مقدار رو آقایان کافی نمیدونن، نمیدونن باید ضمیر رابط وجود داشته باشه، دقت میکنید؟ و به همین اعتبار است، من همینجا عرض بکنم، به همین اعتباره که ما یک احتمالی که در بیان آقایان میدیم اینه که میگن الف لام نائب از مضاف الیه، مراد این نیست که در مثل مثلا مررت برجل حسن الوجه اصلش بوده وجهه بچه بوده الوجه، نه، نائب از مضاف الیه هست یعنی افاده ای را که افاده معنوی را که وجهه میدهد الوجه هم میده، دقت میکنید؟ و اگر این بیان این آقایون داشته باشن، این بیان خیلی بیان صاف و قابل دفاعی میشه. نه دیگه بحث نیابت پیش میاد که شما بگید حرف از اسم نیابت کرده، در ارتباط هم کاملا ایجاد میشه، چون الف لام الف لام تعریفه، ارتباط مگر معناش چیه؟ وقتی ما رد میاریم بگیم این صفت مربوط به کیه؟ همین موصوفه. وقتی میگیم جا زیدان العالم، مراد این باشد که العالم صفت ایجاد تو صفت امر، خب لذا در این رابط میاریم. در این مثال هم هیچ کس نیست که این عبارت بهش القاء بشود و متوجه نشود که الوجه مراد الوجه همین جناب رجله. پس الف لام الف لام عهد است، الف لام الف لام تعریف است، به همین مقدار کفایت میکنه برای ایجاد ارتباط. لذا قضیه این احتمال خصوصا در عبارات بعضی مثل جناب زمخشری و ابو شامه که حالا توضیح خواهیم داد، به نظر ما میرسه که این هست. آقایان نمیخوان بگن حقیقتا الف لام نیابت کرده معنای دقیق خودش، یعنی افاده معنوی را که ضمیر مضاف الیه میدهد الف لام هم میده، لذا نیابت نیابت در معناست نه نیابت در لفظ، و این اثر بخش دیگه. به اجازه زمخشری نیابتها عن الظاهر، جناب زمخشری جائز دانسته است نیابت این الف لام را از اسم ظاهر، یعنی خیلی پا رو فراتر گذاشتن هست، طبیعتا نیابت از غائب رو هم جائز میدونه دیگه، یعنی از ضمیر غائب هم طبیعتا بعدشون جائز بدونه، وقتی که از ضمیر اسم ظاهر جائز میدونه. و ابو شامه ان ضمیر الحاضر جناب ابو شامه هم جائز میداند نیابت ان با از ضمیر حاضر. در پایان همیشه میفرماید معروف کلامهم اون چه شناخته شده است، معروف یعنی اون چه شناخته شده از کلام ادبا. کدوم ادبا؟ بله القائلین به نیابت عن المضاف اله میه، اونایی که قائلن علی کلام نائب از مضاف اله واقع میشه. اون چه که معروف و شناخته شده است از کلام اینها انما هو تمثیل به ضمیر غائب، مثال دادن به ضمیر غائب هست. مثال زدنه بزن، چون اگر دقت بکنن عزیزان ما در قول اول چی گفتیم؟ گفتیم اینا میگن الف لام نیابت میکنن از ضمیر غائب، اما تو عبارت صدر مسئلتان دوستان توجه بکنن قید ضمیر غائب وجود نداشت. ایشون گفتن الف ضمیر المضاف الی نبود ضمیر غائب. ما به این قرینه عبارت آخر اونجا رو چیکار کردیم؟ مقید کردیم به ضمیر غائب، توضیح هم دادیم، گفتیم قید غائب از کجا میاد؟ از مثال های آقا توجه دارن دوستان. نه ضمیر حاضر که جناب ابو شامه گفته، نه اسم ظاهر که جناب دمخشری گفته. صلوات به شما. برای عبارت جناب دمخشری و ابو شامه من سریعا فقط مثال بزنم، چون این مثال ها رو من خودشون نقل کردم. جناب دمخشری این مطلب رو در ذیل آیه شریفه 31 سوره بقره گفته است، و علم آدم الاسماء کلها. بحث بسیار مفصلی داره این آیه شریفه، بحث خودمون یعنی در رابطه با نیابت الف بنام بحثش مفصله، فقط همین مقدار ما اشاره بکنیم که ایشان گفته است الاسماء در این آیه شریفه این اسماء مسمیات، چون هر اسمی مسمایی داره دیگه، هر اسمی مسمایی داره، به این اعتبار الاسماء یعنی اسماء المسمیات، مسمیات که مضاف الیه بله حذف شده، از او الف لام نیابت کرده. جناب ابو شامه هم شعری داره، جناب شاطبی، در این شعر تعبیر شده است به فنظم، من دیگه کاملش رو نمیخوانم، ایشون گفته فنظم، شاعر که بگه فنظم یعنی در شعر، یعنی معناش هست بی نظمی، یعنی در شعر من. پس الف بلام نیابت کرده است از ضمیر حاضر که در اینجا ضمیر متکلم باشه. یک جمله عرض کنیم پرونده بحث رو ببندیم. ما عرض کردیم قرائنی هم وجود داره، قویاً احتمال میدیم که جناب زمخشری همچنین جناب ابو شامه مرادشون این نباشه که حقیقتاً الف بنام نیابت کرده عرض به خدمتتون، که بلکه کامل حمل بر این معناست که تعریف به الف بنام به جای تعریف به ضمیر نشسته. دیگه من اگر فضای بحث اینجا عرض به خدمتتون که فرصتش بود، خیلی هم وقت گذشت، فرصتش بود قرائنی که وجود داره در این عبارت عرض می‌کردیم. در کلام جناب زمخشری هم قرائنی وجود داره که ایشون باز نیابت الف بنام از ضمیر حاضر رو هم جایز می‌دونن، که باز اونا هم برای همین معنی می‌کنن. علا خمسه اوجه، مفرد بعدی که ایشان مطرح می‌فرمایند علا هست، علا پنج بعد استعمال داره، علا به پنج صورت استعمال دارد، احد و حد تنبیه، اولی این پنج صورت تنبیه، علا تنبیهیه. نکته اول این که علا تنبیهیه دلالت بر تحقق و ثبوت ما بعدش میکنه. توضیح مطلب این هست، تنبیه در لغت به معنای آگاه کردنه، ادات تنبیه اداتی هستن که در ابتدای کلام واقع میشن تا نسبت به کلام ما بعد توجه مخاطب رو جلب بکنن، به اون عبارت ما بعد آگاهی بدن، رفع غفلت بکنن. این آگاه کردن آقایان گفتن همراه معنای تأکیده، یعنی علای تنبیهی زمانی استعمال میشه که متکلم قصد دارد مضمون جمله ما بعد را تأکید بکنه و به تعبیری بخواهد بفهماند که جمله ما بعد حتما محققه و حتما ثابت است. این بیانی که ما عرض کردیم در زبان فارسی هم وجود داره. شما ممکنه این عبارت رو در زبان فارسی استعمال کنید دیگه. آگاه باش که مکتب تشیع بر حق است. این آگاه باش هر جا استعمال نمیشه دیگه، زبانی استعمال میشه که شما میخواید مضمون جمله امارت رو به تأکید بیان بکنید بر از غفلت از شخص صامت. رفع کنید غفلت رو از شخص صامت. مطلب دوم این که بیانی که ما عرض کردیم با بیان بعض دیگر از علما تفاوت میکنه. قطع میکنن عزیزان با بیان بعض دیگر از علما تفاوت میکنه. این بیانی که ما عرض کردیم با بساطت علا سازگاری داره، چون علا درش اختلافه. علا رو بعضی ها میگن بسیطت، بعضی میگن مرکب. این بیانی که ما عرض کردیم تأکید از این بیان فهمیده میشه با بساطت سازگاری داره. اما اونایی که میگن از همزه رفهم بلا لای نافیه مرکب شده، بیان دیگری دارن. میگن همزه استفهام انکاریست، لا هم نفیه، انکار مفید نفی، لا هم مفید نفی، نفی در نفی میشود اثبات، ازش معنای تأکید فهمیده میشه با یه تتمه توضیحی که در مقام وجود داره. بیانی که عرض کردیم دوستان توجه بکنن. نکته دوم این که علای تنبیهی در جمله اسمیه و فعلیه داخل میشه. علای تنبیهی در جمله اسمیه و فعلیه داخل میشه. عبارت مثال هایی میدارم هم دقت داره. من فقط یک سطر رو میخوانم. ما با داریم بذاریم برای جلسه آینده. علا خمسط اوجه احدوحت تنبیه فتدل علا تحقق ما بعدها، دلالت میکنم بر حتمی بودن ما بعد از این علا. حتی حتمی بودنش در نظر متکلمه دیگه. و تدخل على الجملتين، در هر دو جمله اسمیه و فعلیه داخل می شود، مانند به قول خداوند تبارک و تعالی فرموده است الا انهم هم سفها، آگاه باشید که همانا منافقین اینها سفیهانند ابلهانند. و قول امیر المؤمنین که انشاءالله می ماند برای جلسه آینده. عزیزان حضور غیاب می کنند، دوستانی هم که دیگه هفت تا 7 تا 5 دقیقه اومدن امروز رو تعطیل بدن که من رو